های خاص خودش رو داره. اشاره کردن آقای شیخ خطایی که اصلا قوانینی ما داریم که بعضن تصویر هم شده، حالا یه آیین‌نامه‌اش نبوده یا بهش توجه نکردن. بالاخره چالش جدی وجود داره در حوزه رتبه‌بندی معلمان و این عزیزان و فرهنگیان اعتراض‌هایی رو داشتن و در مورد این بالاخره اجتماعات خاصی هم برپا شده. بذارید ارتباط بگیریم با حجت الاسلام احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. از ایشون به عنوان نماینده مجلس همینطور عضو کمیسیون آموزش بیشتر در این مورد سوال بکنیم و گپ بزنیم ببینیم بالاخره کجای کار هستیم. حاج آقای فلاحی سلام، شبتون بخیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران فرهنگیان عزیز.
خیلی مخلصم آقای فلاحی. من عرض کردم بالاخره جامعه که میخواد اطلاع رشدش رو ببینه، اول باید این قوام جامعه فرهنگی و معلمین خودش رو خیلی حواسش بهش باشه. حالا ما داستان زیاد داریم تو حوزه معلمان و مجموعه عزیز و طویل آموزش پرورش و فرهنگیان عزیزمون که الان تبدیل شده این بحث رتبه‌بندی هم به یه چالش جدی. چرا حل و فصل نمیشه این داستان؟
بسیار زیبا فرمودید شما، در
ارزش
گذاری مقام معلم متاسفانه همونطور که اشاره کردید ما جز کشوری هستیم که با توجه این که فرامی دینی ما، آموزه های دینی ما خیلی تاکید داره بر جایگاه معلم و شغل انبیا بودن، اما در مقام عمل خیلی در این چند سال اخیر مخصوصا توجه نشده. حالا قبلا ما دانشترها رو داشتیم، تربیت معلم ها که معلم ها رو با یه فضای دیگه آشنا میکردیم، اما در رابطه با ارزش گذاری عملا ما فراموش کردیم که یه این چند سال اخیر ده سال معیشت معلمان یه چیزی از که درست منجی دیده شده، یکی جایگاه و شأن معلم که مسئله بسیار مهمیه که نادیده گرفته میشه. مهمترین بخش جامعه و زیرساخت جامعه بحث فرهنگیان و مدارس هست. من دیروز با وزیر محترم آموزش پرورش صحبت کردم، یک وزارتخونه 50 میلیون نفری
بله.
بین وزارتخونه کوچکترین ساختمان رو داره. حالا این یک نماد در واقع ظاهری در بحث معیشت معلمان، مسائل دیگه متأسفانه کم رنگ دیده شده. خب سند تحول می‌خواد خیلی از اینها رو درست بکنه که یه نظام پاش نوشته نشد و الان هم بحث رتبه‌بندی که در بحث رتبه‌بندی قرار شد که شأن و منزلت جایگاه معلم رو ارتقا بدیم، یکی از بحث‌ها این بود. مسئله دوم بحث معیشت معلمان بود. وقتی یه 10 سال اخیر که از سال 91 92 تقریبا قرار بود این دایره از طرف دولت به سمت مجلس بیاد نیامده بود، با اصرار مجلس سال گذشته در اواخر سال 99 لایحه اومد به سمت مجلس با بودجه بسیار ناچیز.
بله.
5200 میلیارد تومان.
عجیب غریب بود اصلا این بودجه که داده.
بله. درست. این بودجه خود در دولت سابق اومد، تلاش ما این بود که اولا خب قانون رو ما تثبیتش بکنیم، اومدیم کلیاتش رو تثبیت کردیم که برنگرده، دو شوریش کردیم که با تغییر دولت لایحه مجددا برنگرده کار انجام بگیره. این مدت کمیسیون وقت زیادی گذاشت برای تصویب لایحه و تأمین بودجه که نهایتا در هفته پیش این لایحه با اصلاحات انجامگیر راهی سند شد با 12500 میلیارد تومان بودجه که از 31 شهریور حداقل بتونیم اجرایش بکنیم و معلمان از این که مهر ما بازنشست بشن شامل اونها هم بشه. با کف حقوق 8 میلیون تومان شروع بشه تا به بالا یک حداقل هایی تامین بشه، شروع بشه تا ان شاءالله بعد این بعد تکمیل بشه. این کاری بود که مجلس انجام داده. خب تجمعات دیروز که متأسفانه از طرف مرکز افراد هم قدیم میشد اینها، خب معلم بالاخره درست فشار معیشتی براش اومده که این چند سال اخیر، ولی متاسفانه کاری که صورت گرفت این تجمعات اخیر بعضی از شعارهای ساختار شکنانه بود و در آستانه مذاکرات از طرف برخی از افرادی که خود اینها مقصر بودن در کوتاهی در حق معلمین ما، اینا رو آوردن کف خیابون و تجمعات که صورت گرفت و باعث اذیت خود معلمان عزیز که ما هنوزم احساس شاگردی اینها رو داریم شد. امیدوارم انشالله هرچه سریع تر این لایحه کارش تمام بشه تصویبش و بهانه ها رو از دست بهانه جویانی که خودشون در حق معلمان ما کوتاهی کردن طی 8 سال اخیر انشالله گرفته بشه.
میدونید داستان چیه؟ من بذارید تجربه شخصی بگم آقای فلاحی. من خودم پدرم فرهنگی بودست، یک معلم بازنشسته است، الان با 6 میلیون تومان حقوق بنده خدا با عروس و داماد و این زندگی باش، زندگیشو باید سر بکنه. حالا من چون این رو میخوام تعمیم بدم به معلمینی که الان شاغل هستن، به عزیزانی که بالاخره با مدارج و مدارک علمی معتبر، ما از فوق لیسانس دکتری پی اچ دی داریم که میتونن جزء هیئت علمی باشن، الان در بدنه آموزش پرورش هستن، با متدهای به روز آموزشی بالاخره سعی میکنن با کمک این که فضای مجازی و چه میدونم اینترنت و اینها هم وجود داره، یک قدم بزرگتری رو در جهت آموزش باز آینده سازهای همین مملکت بردارن. بعد مثلا در نظر میگم، من شنیدم تو اخبار که 8 میلیون و 20 هزار تومان حقوق حداقل حقوق در نظر گرفته بودن. بعد از یه طرف اگر ما مثلا یه عدد بزنیم بگیم آقا 10 میلیون خط فرق بخواید تعریف بکنیم و اینها، بازم به اون چیزی که حق معلم هست بها داده نمیشه. شما تو مجلس تشریف دارید، جدا از این که خود کمیسیون آموزش و تحقیقات یک بخش خیلی موثر هست و تو این حوزه میتونه اثرگذار باشه، تفاوت‌های جدی ما داریم بین کارمندان دستگاه‌های مختلف. بحث نظام هماهنگ مدت‌هاست که مطرح شده، حالا بعضی از ارگان‌ها تن دادن، بعضی‌ها تن ندادن، موارد و تفسیر و از این چیزام که حالا بالاخره توش در میاد بیرون دیگه. ولی آن چیزی که به عین دیده میشه این هست که گویا در بودجه بندی و گویا در قیاس با پرسنل دستگاه های دیگر، باز هم معلمان و جامعه فرهنگی کشور دچار بیمهری، کم لطفی و کم توجهی میشن. با ذکر این نکته که البته که شاید جمعیت اونها، شاید که قطعا جمعیت اونها از تعداد خیلی از پرسنل وزارتخونه ها بیشتر باشه وزارتخونه های دیگه، اما سهم بسیار بزرگتری هم به نسبت در ارتقای احتلالی کشور دارن. و شما فرمودید، به درستی هم فرمودید، من ممنون از شما، یک جمعیت 50 میلیونی است وزارت آموزش و پرورش و تقریبا عمده خانواده های ایرانی یک نماینده در آموزش پرورش دارن. این نکته ایه که بالاخره همیشه دغدغه است، واقعا اذیت میکنه. شما اصلا بگو 10 میلیون تا حقوق یه معلم، رتبه بندی هم بیار، این چقدر میتونه مثلا خورد و خوراک و چه میدونم اجاره خونه و رفت و آمد و عیاب و ذهاب و داستان های متعاقد رو به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران و کلان شهرهای دیگه داشته باشه.
من وای به خانم هیدری گفتم که از جلسه من میام یه جواب بدم، خیلی کوتاه ازم خدمت شما. این وضعیتی که دولت آقای روحانی فاست مملکت رو با در واقع بدهکاری بیش از 450 هزار میلیارد گذاشته رفته و بودجه رو توانی به خدمت فرض کردم، تلاش ما برای بیشتر از این بود، ولی تو چنین وضعیت اقتصادی که الان وجود داره از نظر ما شروع کار خیلی مهمه تا انشالله در نوبت‌های بعدی بودجه با وضعیت بهتر اقتصادی انشالله این ارتقا هم پیدا بکنه و حتما این وضعیت زندگی معلمان برای ما محسوس از نزدیک با اینها داریم زندگی میکنیم و اکثر دوستانی که در کمیسیون آموزش تحقیقات هستن دوستان فرهنگی هستن، کسانی که سالها مدیریت نظام آموزش و پرورش رو به عهده داشتن و از تمام کم و کاستی ها الحمدلله مطلع هستن. ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشید، خدا خیرتون بده حاج آقای فلاحی. انشاءالله که عاقبت بخیر بشه. دو شما خداحافظی.
خدا حافظ.
اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا خب یه چند تا ویژگی خیلی خوب داره، این که البته شما تو فضای مجازی خیلی خوب میتونید صدا رو بر بستر این نرم افزار کاربردی شفافتر دریافت بکنید، دسترسی به آرشیو دارید و بالاخره اون چیزی که دلتون میخواد رو میتونید انتخاب کنید. پس پیشنهاد میکنیم حتما نرم افزار و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو همراه خودتون داشته باشید. 162 رابطومی سازمان صدا و سیما و 30035 هم که سامانه پایانکی ما. We'll be right back. خدمتتون عرض کنم که یه بحثی داریم، یه قانونی حمایت به نام قانون حمایت از خانواده. حالا یه داستانی هم این قانون داره دیگه. حالا قانون رو می‌نویسیم، اگر بد بنویسیم بعد اجرا می‌کنیم، اگر هم یعنی طبیعتاً بعد اجرا میشه، و اگر هم همه جانبه فکر بکنیم خیلی از در حقیقت گپا و فاصله ها رو میتونه بپوشونه. انتقادهای وجود داره نسبت به این قانون و چالش های حقوقی که حالا سازمان های بیمه گذار دارن. خیلی از مادران در طول دوره مرخصی از حقوق لازم برخوردار نمیشن و به قولی از طریق سازمان بیمه گفته میشه که در پایان مرخصی به اونا غرامت داده میشه. مشخصا حالا در طول مرخصی این خانواده چطور باید زندگی خودشون رو اداره کنن؟ این نکته خیلی مهمیه و سوالی که چالش برانگیزه. بریم به سراغ سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی. خانم لاجوردی درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام خدمت شما، همکاران و همه شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم. شما موافق این نقدها هستید؟ همراه هستید با این نقدها یا نه؟
حالا مشخصا باید بفرمایید کدومش؟
همین داستان حمایت تو طول بارداری و طول این که به قولی مرخصی میگیرن بعد از زایمان.
خب اجازه بفرمایید من خدمتون قانون رو عرض کنم. ببینید، اولا که خب این روزها نقش زنان ما در فعالیت‌های اجتماعی چون بسیار پررنگ هست و مادران شاغل دغدغه‌های زیادی دارن، از جمله در دوران بارداری و شیردهی، لذا این کمیسیون برای اینکه این یکی از چالش‌هایی بود که ما باهاش روبرو بودیم، مرخصی زایمان 9 ماه رو برای مادر در نظر گرفته، در فرزندی که حالا مادری که یک فرزند به دنیا میاره، و مرخصی زایمان 12 ماه کامل برای مادران بارداری که 2 قلو هست دارن یا بیشتر
ده.
و این شامل کارکنان دولتی و غیر دولتی هر دو میشه و البته اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت 4 ماه هم در مشاغلی که امکان دورکاری باشه براشون در نظر گرفته شده. خب ببینید، حالا این که شما میفرمایید که برخی از در حقیقت دستگاه ها عنوان کردن که ما غرامتش رو میدیم، ما چنین چیزی رو در قانون نداریم.
نه، بیمه گذارها،
شرکت
های ببینید مجموعه های بیمه ای موظف هستن که حمایت لازم رو انجام بدن، اما در عمل اون اتفاق آنچنان که باید شاید نیفتاده.
نه دیگه، ببینید ما اینها رو، این قانونی که الان تصویب شده، حالا ممکنه تا الان به گونه دیگه ای اجرا می شده یا برخی مشکلاتی وجود داشته باشه، اما این قانونی که تصویب شده، ما برای اینکه در حقیقت اون بحث نظارتی رو بسیار جدی ببینیم و نگذاریم که تخطی بشه، در یکی از مواد این قانون که ماده 71ش هست، برای هر کسی که از این در حقیقت اجرای این قانون بخواد سرپیچی بکنه، مجازات هایی در نظر گرفته شده خیلی جدی. یعنی یکی از این مجازات ها که حالا تو ماده 71 اومده، مجازات حبس یا جزای نقدی درجه 4 یا 5 قانون مجازات اسلامی
برای عالی ترین مقام اون ارگان یا سازمان.
بله، یعنی برای هر کسی که حالا این قانون رو تخطی بکنه. بله، حالا اگر که عالی ترین مقامش این دستور داده باشه، برای او حساب میشه. و اینکه اینها باید در حقیقت معرفی میشن به مراجع قضایی و توسط سازمان بازرسی. خب ببینید، این ممکنه که ما الان برای هر قانونی در کشورمون ببینیم که یه عده‌ای ممکنه این رو درست اجرا نکنن، ولی بحث نظارتی مجلس به خصوص در این مورد بسیار جدی هست و جوانب امرش در نظر گرفته شده، چون اگر قانونی گذاشته بشه ولی درست اجرا نشه، فایده‌ای نداره و در حقیقت حرمت قانون از بین میره.
خانم لاجوردی، عرضی من داشته باشم خدمتتون. یه جا مثلا اون ارگان، سازمان یا دستگاه مربوطه میاد میگه خیلی خب، مثلا ما این کار انجام میدیم، بیمه گذار هم میاد حمایت میکنه، منتها یک نگرانی جدی که وجود داره، اون مادر وقتی که میخواد برگره به شرایط قبلی، یعنی برگره سر کار خودش، از این میترسه که دیگه اون فضای لازم رو نداشته باشه. یعنی مثلا خیلی شیک و مجلسی فضا رو یه جوری بچینن که اون موقعیت کاری قبلی سلب بشه، یا اینکه اون فضای حرفه‌ای از اون محروم بشه، یا اینکه نه، تحت فشار قرار بگیره برای اینکه مثلا الزاماتی رو بپذیره از بابت اینکه یا نوع کار رو تغییر بده، حالا اگه قراردادی باشه. انواع اقسام الا ماشاءالله که سامون پیدا نمی کنه. ما انواع رابطه های استخدامی رو تو این کشور از چه میدونم شرکتی و پیمانی و این سر و سامون درست درمانی هم پیدا نکرده، انواع قراردادهایی که داریم میبینیم.
حالا ان شاء الله اینها هم با بالاخره کارهایی که میخواد انجام بگیره و سازمان اداری استخدام این قول رو دادن که اینها همه دیده بشه، در نظر گرفته بشه و از این حالت خلاصه چند پارگی در بیاد ان شاء الله. در مورد اینکه اون خانم ممکنه مثلا حالا امنیت شغلی خودش رو از دست بده، این هم براش در حقیقت تو این قانون در نظر گرفته شده که کسی نمیتونه مادری که بارداره و به دلیل بارداریش حالا مدتی رو به مرخصی میره، برای زمانی که برمیگرده به سر کارش بخواد از اون سمتی که داره یا از اون شغلی که داره او رو کنار بگذاره. اینها همه در نظر گرفته شده و ما امیدوار هستیم که قانون دقیق اجرا بشه. اگر بحث حالا تو همون قسمت بیمه هم مشکلاتی باشه از این جهت که چجوری تأمین بشه، این هزینه ها حتما باید به سازمان برنامه بودجه اعلام بشه، در لایحه بودجه پیش بینی میشه و از این جهت مشکلی انشاءالله پیش نخواهد آمد.
بله، حالا خانم لاجوردی داستانی هم داریم و خیلی از شرکت های خصولتی به نوعی، شرکت های اقماری چون قرارداد میبندن، این قراردادها بازه‌های زمانی خاص داره. این امکان داره اصلا بگه اون شرکت خیلی خب من قراردادی یه ساله بستم، بعد طرف بارداره دیگه نمیتونم کار کنم، برگردم قرارداد تموم شده دیگه، یعنی بحثای قراردادی. و شرکت های خصوصی خب یه بخش خیلی جدی از صنعت کشور، از تجارت و اقتصاد کشور، سمت و سوی هلدینگ های بزرگ خصوصی است. اونها هم طبیعتاً بنگاه اقتصادی خصوصی هستن که تبعات خاص اقتصادی خودشون رو دارن، چرخه مالی خودشون دارن و البته حق هم دارن که بتونن بله. از یک نیرو بهره ببرن. برای بله. بانوانی که تو این مجموعه ها دارن کار میکنن چه آیا قانون فکری کرده؟
بله، ببینید تو همین ماده 17 این قانون ما آوردیم که اگر مرخصی زایمان تو بخش غیر دولتی، بخش های خصوصی، اگر مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی بشه، بعد از تایید وزارت تعاون هزینه‌ای که تحمیل شده توسط دولت باید جبران بشه. یعنی نخواستیم که بالاخره اون بخش خصوصی رو ما نمیتونیم بهش اجبار بکنیم که شما باید حتما این خلاصه نیروی کار که ازت گرفته میشه خودت هم جبران بکنی. این رو به عهده دولت گذاشتیم، البته بعد از تایید وزارت کار و رفاه تعاون.
آها، بعد حالا بعضی هم یه پیامکی هم از من دقیق بخوام حالا فهوا، چون خیلی مفصل نشم فهواش خدمتتون عرض بکنم، یه پیامک واسه ما اومده که مثلا میگن که بعد اینکه این اتفاق میفته ماهانه پرداخت نمیشه، بعد میگن شما آخرش برو شکایت کن، بعد حسب اون شکایت به شما پرداخت میشه. آیا صورت قانون این هست یا اینکه نه ماهانه باید پرداخت بشه؟
نه، اصلا نیازی ماهانه بشه. باید پرداخت بشه. البته من هم شنیدم که بعضی جاها ماهانه پرداخت نمیکنن یا میگن که غرامتش رو میدیم، اینها خلاف قانون هست. باید ماهانه پرداخت بشه و بحث غرامت هم نیست، باید حالا مگر اینکه با موافقت خود فرد مثلا در پایان بهش داده بشه، ولی اون چیزی که در قانون هست صحبت از این هست که این حقوق باید به فرد داده بشه،
حقوق مزایای کامل پایه.
بله بله، حقوق مزایای کامل.
درسته درسته. بله. بسیار خب، خیلی متشکرم سرکار خانم لاجوردی، دبیر کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
صرف 939-2874 گفتن ستاد ناتنظیم بازار، تعبیر ستاد ناتنظیم بازار یک نمایش درآمد قیمت داشتند، مرغ رو کمی کاهش دادن، از آن طرف قیمت خودرو رو در اوج انحصار رو نمیدونم ران تو اینها چند ده میلیون افزایش دادن، گله کردن از دولت، خیلی گله جدی هم داشتن. البته این به تبعات همین پیامک بحثای زیادی در مورد هم خودرو هم افزایش بعضی از محصولات و تورم در جامعه شده. خودرو خیلی داستانش مفصل بود، به این دلیل که حالا دولت ادعا کرد که ما افزایش قیمت نخواهیم داشت، بعد یک دو هفته نشد، اضافه چند دم، الان دیگه ما خودروی زیر 100 میلیون نداریم، یعنی بنده خودی که فرض کنید 6 7 میلیون درآمدشه، حالا ما 4 5 میلیون هم بذاریم برای خورد و خوری که از همچین چیزی نیست و مسکن و اینها، عملا بنده خود 30 سال بازنشست میشه، تازه یه چیزی مثل پراید شاید گیرش بیاد، شاید هم گیرش نیاد. خب در همه دولت‌ها بدون سفرهای استانی رؤسای جمهور دیده شده. به انحاء مختلف رؤسای جمهور در دول گذشته حاضر بودند در شهرها و استانهای مختلف، اما آقای رئیسی هم از ابتدای عام شروع کردن، ایشون هم یه مقدار شاید متفاوت‌تر، حالا متفاوت از این بابت که خیلی بعضی جا رو خیلی بی سر صدا، بعضی جاها هم که حالا خیلی از شهرهای کوچیک و شاید اینجوری بخوام بگم دهستانها هم مشمول حضور ایشون شد. بریم به سراغ رویکردها و اهدافی که حالا در سفرهای استانی آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور باید تحلیل بکنیم و سراغ آقای دکتر سید محمد حسینی بریم، معاون پارلمانی رئیس جمهور. آقای دکتر حسینی سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من جسارت کردم یه مقدمه ای رو عرض کردم، حالا ببینیم بله بله. که بله حالا روی کرد و اهداف خدای رئیسی به چه شکلی.
بله. بله خب سفرهای استانی برکات فراوانی رو داره و جزء تأکیدات همواره مقام معظم رهبری بوده که این ارتباط با مردم باید برقرار باشه، مدیران واقعیت‌های جامعه رو به خوبی ببینند، مشکلات، کمبودها، اولویت‌هایی که هست، همینطور ظرفیت‌هایی که در جای جای کشور ما داریم و از این جهت این سفرها خیلی میتونه مفید باشه. در این دوره هم با یک شتاب و سرعت بیشتری نسبت به گذشته، یعنی حتی نسبت به دولت نهم و دهم که سفرهای زیادی انجام می‌شد، الان با فاصله‌های کم، حالا یه مدت که هر هفته بود، الان دیگه یک هفته در میان گاهی اوقات انجام میشه. 11 سفر استانی در همین مدت چند ماهه برگزار شده و علاوه بر آقای رئیس جمهور، وزرا هم به شهرستان‌ها میرن، کار به اصطلاح مسائل از نزدیک بررسی میکنن و تصمیمات خوبی اتخاذ میشه. البته قبل از سفر هم جلساتی هست با استانداران، با مسئولین شهرستان، با نمایندگان هر استان و همینطور یک تیمی قبل از هیئت عازم شهر استان میشن، شهرستان‌های مختلف. در نهایت تصمیمات خوبی در شورای اداری استان اتخاذ میشه و بنابراین نیست که مثلا پروژه‌های جدید شروع بشه، بلکه پروژه‌های نیمه تمام فراوانی که ما در کشور داریم و متأسفانه اینها به نتیجه نرسیده و از 10%، 20% تا 90%، 95% همینطور اینها باقی مونده، این که بر اساس اولویت هایی که وجود داره اینها به نتیجه برسه. مثلا ما یکی از مشکلاتی که در تقریبا همه استان های کشور داریم مسئله آب هست.
بله.
خب اینا بررسی میشه که چه راهکارهایی وجود داره، برخی مسائلش مشترکه در همه جا، در بعضی استان ها مسئله خاص خودشون رو دارن و مهم اینه که بعد از سفر هم این موارد پیگیری میشه. معاون اجرایی رئیس جمهور مسئول این کار هست، بخش ارتباطات مردمی ریاست جمهور نامه های مردمی رو جمع آوری میکنن، علاوه بر کارهای عمومی که باید انجام بشه در این سفرها. بالاخره افراد مشکلاتی دارن در این سالها به دلایل مختلف، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم افزون شده و به این موارد هم حتی المقدور باید رسیدگی بشه، بحث وام هایی که از مساعدت هایی که بتونن انجام بدن و البته بعضا پیشنهادات، نقطه نظرات، نقدها اینها وجود داره. یک روز این سفرها یک روزه هست اما برکات فراوانی داره و بعد هم بعضی ها میگن که آقا مثلا کارشون انجام بدن، بالاخره وزرا در طول هفته دارن کارشون انجام میدن.
بله.
ولی این یک روز از استراحتشون هست میشه، یعنی روز مثلا جمعه
کاری نیست
این هفته. بله جمعه این هفته مثلا برنامه یلد هست یا هفته گذشته در لرستان بود، یعنی میخوان یعنی جمعه که وقت استراحت و تعطیل هست آقای رئیسی و هیئت دولت در استانها هستن تا اینکه مسائل رو دنبال کنن و یک امید و نشاط و شادابی در جامعه ایجاد میشه و مردم میدونن که مسئولینشون تافته جدا بافته نیستن، در بین خودشون هستن و به راحتی مسائلشون رو مطرح میکنن بدون لکنت زبان. مردم شهر و روستا و خیلی بالاخره میتونه مفید باشه. و بعد هم تا که گفتم موارد پیگیری میشه، اینطور نیست که فقط
اکثر
انجام بشه. بله. و بعد الان مخصوصا برای سال آینده الان در بودجه لحاظ شده که اگر تصمیم گرفته شد در استان اعتبار لازم رو هم داشته باشه، که برخی ها اخیرا گفتن آقا اعتبار نهاد ریاست جمهوری نمیدونم دو سه برابر شده.
بحث جدی تو بودجه بود. بله
بله، دو سه برابر شده. خب این بخشش مربوط به همین اعتبارات سفرهای استانیه، چون وقتی که آقای رئیس جمهور میره بازدید میکنه یک کارخانه نیمه تمام هست، یک جاده نیمه تمام هست، باید به نتیجه برسه. خب باید یک اعتبار پیشبینی شده باشه، یعنی از این محل بپردازید به این اولویتی که وجود داره.
درسته.
و لذا میخوام بگم از سال آینده قطعا نظم و نسق بهتری پیدا میکنه، چون اعتبار لازم پیشبینی شده و انشالله که مشکلات مردم روز به روز کمتر بشه با این عزم و ارادهی که در دولت هست برای اینکه مشکلات کاهش بشه.
آقای دکتر حسین، من خیلی کوتاه ممنون میشم پاسخ بفرمایید. اینکه حالا حساب کتاب اینکه کدوم استان مقدمه و اولویت داده میشه برای سفر چجوریه؟
ببینید، اول خب اون استانهایی که مشکلات فراوانی داشتن، مثل اینکه در خوزستان ما یک مقطعی بحث آب خیلی جدی بود، گرفتاری مردم بود. خب همون اولین روزی که دولت کار خودش رو شروع کرد، یعنی پنجشنبه ای که چهارم شهریور بود و سه‌شنبه دولت وزرا رأی اعتماد گرفتن، روز بعدش آقای رئیس جمهور سرزده البته رفتن در خوزستان و همینطور در سیستان و بلوچستان و در خراسان جنوبی. ولی بعد از اون دیگه سفرها با اطلاع بود و بر اساس اینکه حالا گزارش هایی که بود، بعدم تصمیم گرفته شد در استان هایی که تعیین تکلیف شده، مدیریت عالی استان مثلا استاندار تعیین شده،
مدیران نشستن و جاگیر باقی شد.
بله، اون جاها رو رفتند و الان هم که دیگه همچه استان. ما علاوه بر این سفر استانی یک جلساتی برای مجمع نمایندگان استانی داریم، این که اون هم الان با نیمی از نمایندگان هم آقای رئیس جمهور جلسه داشتند و خیلی از دیدگاه‌هایی که نمایندگان دارند، نقطه نظراتی که دارند، مشکلاتی که در هر شهرستان هست، حوزه انتخابی هست، اینها رو منتقل می‌کنند. الان یک تعامل بسیار خوبی بین دولت مجلس وجود داره و همه واقعا در خدمت مردم عزیز ایران هست.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور. با شما خداحافظی می‌کنم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از شما که با بدون خط خوردگی سه‌شنبه شب از رادیو گفتگو همراه بودید. شب بسیار خوب آرومی رو براتون آرزو میکنم. به دور از کرونا، سرسلامتی رفیق راهتون. خداحافظ.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان شنونده با بخش دوم برنامه‌ها. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 20 شب نزدیک میشیم و میدونم که منتظر شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی امشب هستید.